الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی به این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که ببینیم که آیا ما در اعتبارات عقلایی و در دایره فقه می توانیم فرد مردد را متعلق برای حکمی قرار بدیم یا خیر. عبارت امام رو جلسه گذشته خوندیم، ایشون ولی که در جلد دوم در همین بحثی که در بحث اکراهه فرمودن عقل قبول نداره فرد مردد را، اما عقلا و عرف قبول دارن، اما در جلد سوم خیلی محکم فرمودن اما من فرد مردد بالحمل شایه فهو لا واقعیت له، لا خارجن ولا عقلن ولا یکون قابلن لتصور فضلن ان جهلهی مورد الاضافه و نقل ولو انشاءن. خوب دقت کنید بخواهم ببینیم فرمایششون تمام یا نه، تا بعد برسیم به اون توضیحاتی که برای اون روایات مطرح کردن. فما هو المتصور لیس الا مفهوم الفرد المردد نظیر معلوم المطلق و شریک الباری فان المتصور منهما لیس الا المفهوم بل لیس المفهوم حاکیا عنهما لعدم واقعیت لهما. آیا این فرمایش درسته؟ ببینید اساس باز همین مطلبی که ایشون در اینجا دارن، ما پیدا کردیم که اساسش باز در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم محقق اصفهانی در بحث واجب تغییری ایشون می‌فرماید ما فرد مردد به حمل اولی را قبول داریم. به حمل اولی میشه مفهوم فرد مردد و می‌فرماید فرد مردد به حمل اولی اصلا مردد نیست بلکه مفهوم معین. خب اما فرد مردد به حمل شایع صنایعی می فرمایند فرد مردد شایع یا به قول ایشون مصداقی فهو مستحیل، این اصلا محاله. امام رضوان الله علیه اینجا می فرماید لا یکون قابلا لتصور و بعد تشریح می کنند به مسئله معدوم مطلق و شریک الباری. خب آیا در این معدوم مطلق و شریک الباری آیا اون چی که ما موضوع در قضیه قرار می دیم مفهوم ایناست؟ خب امام می‌فرماید دو تا نکته دارن. می‌فرماید اونی که قابل تصور مفهومه و این قضایایی که به حسب ظاهر موجب است این برمیگرده به سالبه محصله به انتفاع موضوع. یعنی وقتی میگیم شریک الباری ممتنعون درسته یک قضیه این موجبه است، اما این معناش نیست که یه شریک الباری داریم امتناع آرزه برگونه، نه، در میگرده به این که اصلا شریک الباری لیسه به موجوده محال وجوده اصلا نیست، استحاله دارد ذاتن. برمیگرده به سالمه محصله به انتفاع موضوع. اون وقت در دنباله میگوین که در باب بیع فرد مردد هم همینطور، فقه ها میگن بیع اول فرد مردد به حمد شایه. میگم آقا یکی از این دوتا غیر معین رو من فروختم، بیع فرد مردد به حمد شایه باطلون. میفرمان ولو قضیه تشکیل شده، اما در حقیقت ما مخواهیم بگیم اصلا بیع فرد مردد نیست. چرا؟ چون همچین مبیعی نیست، اصلا همچین مبیعی نیست، بیعی نیست، سالمه به انتفاع موضوعه. و بعد فرمان و بل جمله الفرد المردد لیس به شیء لا عقلا ولا عرفا، نه قد یقا بیعت الفرد المردد فیتوهم منه ان البیعة تعلق به بالحمل الشایع مع انه بهذا الحمل لیس به شیء، اصلا بیعی نیست. ولا یقال تعلق البیع به، فلیس امثال زاله الا توهمن محضا. کسی بیاد بیا بیع من فرد مردد فروختم، این یک توهم محض و اختراع ذهنیه. فلا اشکال فی عدم تعلق تحقق البیع فی مثله، ولیس مثله بیعن باطلا. می فرماید بیع فرد مردد اصلا بیع نیست تا ما بگیم بیع باطله. ولا یکون بیعا ولا شیئا مذکورا. و بعد می فرماید نه برای بطلان بیع فرد مردد به ادله قرار تمسک بکنیم. فلا یکون بطلان ذلک مستندا الی الادله الشرعیه من الغرر و غیره. خب این مطلب رو داشته باشیم. مرحوم محقق اصفهانی اون طوری که مرحوم آقای سعد قدس سره از ایشون نقل میکنن در بحوث و فیر بالاصول جلد دوم صفحه 415، خوب این بحث رو چون این بحث خیلی مورد اطلاع، بحث بیع فرد مردد در چند جا مورد نیاز واقع میشه. ببینید در بیع صائم از صبره، در بحث علم اجمالی که یکی از جاهایی که مسئله فرد مردد خیلی مورد بحث قرار میگیره، در حقیقت علم اجمالی، علم اجمالی دارم بگید یکی از این دوتا نجسته، بگیم معلوم چیه؟ آیا معلوم اون نجس تفسیری واقعیه یا یکی مردده؟ اونجا بعضی ها میگن معلوم فرد مردده. در بحث واجب تخییری و در این سه تا بحث اصولی و فقهی که همه بحث های مهمیه، این بحث فرد مردد مطرح میشه. مرحوم آقای سعد میگن دیگران برای استحاله فرد مردد میان میگن آقا الوجود مسابق للتشخص، وجود مسابق با تشخصه، مسابق با تعینه. جایی که تشخص و تعین نباشه و تردید باشه وجودی اصلا نیست در اینجا. از این را استحاله فرد مردد مصداقی را درست می کنند. مرحوم آقای سعد فرموده این را مبتنی است بر این که ما حقیقت وجود را بررسی کنیم، ببینیم مثلا در حقیقت وجود آیا تردید راه دارد یا ندارد. یعنی این مطلب خودش مبتنی بر یه مبنای فلسفی میشه که بیاییم بگیم الوجود و مصاب و تشخص و این قاعده رو اثبات کنیم و بگیم وجود یه حقیقتی دارد که جدای از تشخص و تعین نیست. اما میفرماید خود مرحوم اصفهانی یه دلیل دیگری برای استحاله فرد مردد اقامه کرده. اون دلیل چیه؟ فرموده است که تناقض لازم میاد. ما اگر بخواهیم این فرد مردد داریم تناقض لازم میاد. بفرماید فهوه مستحیلون، فهوه یعنی فرد مردد مصداقی محاله. چرا؟ لأن الفرد المردد یستحیل و ثبوت و تحققه لا فی الخارج بلا فی الذهن، هم در خارج هم در ذهن هر دو محاله. چرا؟ اذ یستلزم التناقض، مستلزم تناقضه. دلیل تناقض و بیان تناقض چیه؟ اذ لو کان ثابتا به نحو یحمل علیه احد العنوانین فقط فهذا معین لا مرددون. میفرماید اگر به طوری ثابت باشه که یک عنوان معین بر اون ثابت میشه، این هذا معین لا مرددون، و این کان به نحو یحمل علیه کل من العنوانین فمعناه انه یصح حمل كل من العنوانین علیه و سلبه عنه. میفرماید شما میگید آقا این یا نجس یا نجس نیست، بگیم آقا یکی از این دوتا نجسه. اگر بگیم آقا این فرد مردد معین میشه که هیچ بحثی نداره، این نجسه عنوان معین رو داره. اما اگر بگیم مردده، این معناش است که همین نجس باشه هم نباشه، میشه تناقض. اگر بگیم مردده، مستلزم این است که هم ما بتوانیم هم کنیم عنوان را بر او، هم بتونیم عنوان را از او سلب بکنیم. معنای فرد مردد همینه. لذاشون حقیقته فرد مردد رو برمیگردونن به یک معنایی که اصلا همیشه گرفتار تناقضه. تناقض لازم میاد. این فرد هم هست هم نیست، هم نجسه هم نجس نیست، هم عرض میشود که طاهر هم طاهر نیست، هم واجب هم واجب نیست. ببینید تو همه جا هم مبیع هم مبیع نیست، هم واجب هم واجب نیست، هم حرام هم حرام نیست. وقتی میگیم آقا یکی از این دو تا حرامه به نام فرد مردد، این معناش است که هر کدام یکی از اینها هم حرامه هم حرام نیست، مستلزم تناقض میشه. و مرحوم آقای سعد میفرمند و هذا بیان فی غایة المتانة و الجودة، این بیان مرحوم اصفهانی از اون بیان دیگری که برای استحاله فرد مردد ذکر شده که وجود مسابقه با تشخص و تعینه بهتره، چون عرض کردیم این بیان مبتنی بر یک امر فلسفیه و اون اینجا یا حقیقت وجود عبای از تردید و تردد دارد یا عبای از تردید و تردد ندارد. بنابراین
اینجا مرتفید
تردیدی
در وجود
نمیگیرم،
فقط
وقت اونجا
که
از حالا ازدفر من حرف رو بزنم، ازدفر من
حرف
رو
بزنم،
ازدفر
اطالت
رو میشه
نه در
خودی بزنم. خب حالا ازدفر بزنم، عرض میشود که ببینید ما وقتی کلمات قوم رو میبینیم از مجموع کلمات مرحوم ناینی در اصولشون استفاده میشه که ناینی فرد مرسل رو قبول داره و اصلا مرحوم ناینی در بخشی از تقریراتش آمده استصحاب فرد مرسل رو تصویر کرده. در اونجایی که بحث استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم ثالث مطرح میشه، بحث این که آیا ما میتونیم فرد مردد را استصحاب بکنیم، نه کلی را، فرد را، اما به نحو مردد. مثالی که مرحوم ناینی زده اینه، دیگه اگر این زید داخل در خانه شد و میدونیم این خانه جانب شرقیش خراب شده، بعد از اینکه زید داخل شده زلزله آمده جانب شرقی خانه خراب شد، اما نمیدونیم زید وقتی خانه خراب شده در قسمت شرقی خانه بوده یا در قسمت غربی خانه. اگر در قسمت شرقی باشه قطعا از بین رفته، اگه در قسمت غربی باشه قطعا باقیه. خب ناینی فرموده این استصحاب فرد مردده، مردده به این چیز، زید مردد از بین مقطوع البقا و مقطوع الفنا، یا یقین داریم به بقایش یا یقین داریم به فنایش. مردد بین البقاء و الفناء یه فرد مردد، یعنی زید مردد بین البقاء و الفناء، یعنی در نتیجه مرحوم ناینی و همه کسانی که استصحاب فرد مردد را قبول دارند، خود فرد مردد رو میگن از نظر اعتباری قابل اعتبار. مرحوم آقای حائری صاحب حوض مؤسس اهل الله مقام الشریف در جلد اول دوران صفحه 200، ایشون همین تفکیکی رو که امام در جلد دوم کردن که می فرماین فرد مردد استحاله وجود خارجی داره اما از نظر عرفی و عقلایی قابل اعتباره، این رو تصدیح کردن. می فرماید مرحوم حائری و عدم و امکان وجود فرد مردد به خارج بداهت عدم معقولیت کون شی مرددن بین نفسه و غیره، در خارج شی نمیشه مردد بین خودش و غیر خودش باشه، اما این عدم امکان فرد مردد در عالم خارج لا ینافی اعتبار وجوده به ذهن، منافات نداره با اعتبار وجودش در ذهن. بعد تشبیه ما بودن این گاهی اوقات ایام تابستان میشه یا یه ایام تحصیلی میشه، مثلا یکی از این کتاب هایی که یه اصول جمع و جور داره مثل اصول مرحوم حائری، از اول تا آخر ببینید این رو نکات خیلی دقیقی داره مرحوم حائری. مرحوم حائری میفرماید شما کسر مشا میگیم آقا این خونه بین من و شما یه دومش مال من یه دومش مال شما، یه دوم به نحو مشا، این در عالم خارج وجود داره، شما یه دوم مشاع رو میتونید مالشون بدید، این آقا این یه دوم مشاع اول کسر مشاع در عالم خارج وجود نداره. یعنی خود اشاره نیست، اما ذهن اعتبار میکنه، ذهن اعتبار میکنه کس مشابه. میفرماید در فرد مردد هم همینطوره، فرد مردد در عالم خارج نیست اما ذهن اعتبار میکنه. ببینید حالا عرض کنم اجازه فرمایید بگید. حالا نه ما هنوز حرفی نزدیم، ما نه داریم میکنیم. خیلی نه میگه این دل عالم داریم، فی الواقع نداریم، همین رو همین رو میگه. نه خیر نه خیر، خیلی حالا عبارتشون هم میبینیم.
فی
الخارج هم واقع، فی الخارج ما نتیجه و اما واقع در مقابل چی میگه؟ اندل عالم، اندل عالم و اندل ذهن که فرد مردد داریم، همین از این مرموم آقای خالدی. نه لا واقع الله یعنی فی الخارج، بعد دنباله چیه؟ اندل عالم داریم، این دل عالم یعنی فی ذهن العالم. دنبالش رو بخونیم
ببینید.
نه ارزو این عبارت من دارم میگم نکنید شما، اینشون تصریح داره از منطقا درها رو کجاش یادم نید، تصریح داره ان الفرد المردد استحالت و به حسب الواقع و الخارج لا لدل عالم. میگه لدل عالم یعنی اندر ذهن، فی ذهن العالم فرد مردد داریم. نه نه این دیگه من خود دیگه همه از خودشون دیدم نفس اینا نداره، اصل اطمان نفسش اینه. نه نه نفس حالا شما آقای کیانی چه فرمایید؟ من حالا هر خود این مقداری بررسی بکنم. نه خیر نه نه در ببینید عرض کردم در باب در این سه بحث صائم الصبره علم اجمالی واجب تخییری در تمام اینا بحث فرد مردد مطرحه و در تمام اینا جمعی نمیگم زیاد در خود واجب تخییری برخی وقتی میخوان تصویر کنن واجب تخییر رو میگن تعلق الوجوب به احد هما علا نحو الفرد المردد تصویر دارن. حالا عرض بکنم من خب بذاری عرض کنم من که دارم خواهی بکنم. نه شما نه ببینید میخوام بگم در علم اجمالی هم بعضی هم میگن المعلومه هو الفرد المردد. من نه خیلی مهم هم نکنم من با خودمو. ببینید من اول دارم فضای بحث رو عرض میکنم، میگم در فقه و در اصول موارد مهمیه که فقها ما حالا یه برخی شاید برخی کمی هم باشه در همون واقع تخییری قول نادری اون قول، اما برخی میان میگن وجوب تخییری به فرد مهم مردد تعلق پیدا کرده. یه در علم اجمالی برخی میگوین المعلوم هو الفرد المردد. یعنی چی؟ یعنی فرد مردد اونجا و فرد مردد فرد داره؟ نه این نیست. حالا ایشون دارن میگن من را اجازه بدید در بیع صائم از صبره وقتی میگه آقا یک ساعت از این صبره رو فروختم میگن متعلق فرض مقدره. حالا در تمام اینا میخوام اینو عرض کنیم، ما ببینید ما اول جایگاه بحث رو گفتیم، بعد گشتیم تمام ادله‌ای که برای استحاله فرد مردد آوردن همین دوتا دلیلی است که مرحوم آقای سعد نقل کرده که عمده شمال مرحوم اصفهانی. محاله چرا؟ اونم برمیگرد به همین ادله. غیر از این دو تا دلیل دیگه تو فی صفحه الوجود ما دلیل دیگه نداریم، شما دلیل دیگه پیدا نخواهید کرد. ببینید عمده اینه، شما ذهن شریفتون رو بیارید در این مطلب. ما با این آقایون در این معنا متفقیم که فرد مردد در عالم خارج محاله، این روشن هم تناقض لازم میاد در عالم خارج، لازم دیگه هم واجب باشه هم نباشه، هم حرام باشه هم نباشه، هم مطلوب باشه هم نباشه، این مسلم. ولی ما بحثمون به مرحوم اصفهانی میگیم این دلیل شما اثبات تناقض در عالم ذهن نکرد. من در عالم ذهن بدون اینکه مفهوم را توجه بکنم بلکه میخوام مصداق را بیام، مصداق یکی از این دوتا رو من واجب کردم، نه مفهوم احد و هما که بگم وجود مفهوم تعلق پیدا کرده، مفهوم واضحه و مفهوم معینه، نه میگم وجود رو یا متعلق میکنم به این شی یا اون شی، دو تا حکایتم در ذهن خودم از اینا هست. تناقض عرض میکنم که در خارج لازم میاد، اما در ذهن مولا وقتی میگه یکی از این دو تا واجبه این تناقض لازم نمیاد. احکام مساویه؟ نه نه شما بگو وجود وجود که میگه زبر من یه سوال از شما میکنم، من از شما یک سوال میکنم، آقا همه تناقض لازم نمیاد اونجا. ببینید عزیزه فرمایید شما اصالت الوجود رو که میگی در مقابل اصالت الماهیه رو میگی، این در وجود ذهنی معنا داره؟ یعنی ماهیت داریم اونجا با چه وجودیه؟ عبدا این اصلا همین رو شما عرض کنم عبدا وجود اصلا اونجا جایگاه داره ماهیت نیست. شما وقتی ببینید خب آقای آقیانی احتمال بینید ما دیده باشیم این رو، من از وقتی بدایه رو خوندم از همون آقایونی که میخوندیم ایشون خدا حفظ کنه استاد ما عبدالله جوادی رو، یه وقتی ما نهایه رو میخوندیم هنوز به اسفار هم نرسیده بودیم، آمدیم همینجا برای سعادت یه وقتی گرفتیم دو ساعت راجع به اینکه اسفارت وجود و وجود ذهنی معنا نداره. ایشون آخر الامر فرمود اونجا در مقابلش اسفارت مفهوم و به جای اسفارت مایی اسفارت مفهوم رو میگیم، خود این معنا نداره. ببینید اصالت الوجود جاییست که برای ماهیت برکت الوجود موجود شده باشه، در ذهن حرفا اصلا معنا نداره. حالا کلمات فلاسفه بگن آقا وجود ذهنیم تانو خارجیم گفته باشن بگه ما قبول میکنیم اینا رو، ببینید اونجا اصلا مرحله تحمل هم بکنید درش اگه واقعا جواب محکمی پیدا کرده. اصالت الوجود جاییست که ماهیت به برکت الوجود موجود شده باشه، اینجا وقتی ما آیا وجود اصیل یا ماهیت، جاییست که هم ماهیت اثر داشته باشه هم وجود اثر داشته باشه، در ذهن این حفاظ هم وجود نداره. کما این که شما در وجود کسبی در وجود کتبی بحث اثار الوجود رو میکنید شما؟ چرا؟ چرا وجود نیست؟ یعنی چی؟ وجود کتبی وجود نیست؟ شما ایران از حالت عدمه شما مگه چهار رو وجود ندارید؟ وجود خارجی، ذهنی، کتبی، لحظی یا چهار تصریح دارن آقایون به من
اگر
همین این شما هم بزنید موجود خارجی، اولا که تو کار نیست، سال دارم اگر ما مخواهیم که موجود یه سه نمیم نیست، بله مادم حالا دقت کنید آقای پیانه بحث داره ببینید من مخواهیم رو عرض کنم دقت کنید ما اشکالمون به فرمایش مرحوم اصفهانی است که شما تناقض رو فرمود ما قبول دارید اما این تناقض اصلا به عالم خارج اصلا در ذهن تناقضی واقع نمیشه من الان وجود و عدم زید رو در آن واحد تصور میکنم محاله؟ نه این رو بفرمایید شما نه بلکه نمیگم شما الان ذهن همه آقایون من الان تصور میکنم هم موجود هم موجود نیست در ذهن خودم شما اگر رو تصور نکنید اصلا هم نمی کنید اصلا من همین الان وجود و عدم زید رو در آن واحد تصور کردم دو فردی در آن واحده دو فردی علاوه تناقض ببینید تناقض تناقض چی در ذهن اشکالی نداره تناقض در ذهن خودش محاله در ظرف خودش نیست ولذا شما وقتی اون اسباب بنده در آغاز رو بخواید مطرح بکنید بعضی از موارد هست که از اون مقصد خارجه چیزی که عرض می‌شود از اون مقصد خارجه حالا شما بگید من یه مثالی بر شما می‌زنم رب کنید نه اجزه برمید الماهی من حیث و هیه یه لیست الله یه لا موجوده ولا معدومه اینو چی میگه؟ این
آقای
تو تحصیل مفهومی هست که اصلا از ماهیت مفهومی مفهوم ذهنی هست یا نه؟ میدونم ذهنی یا نه؟ خب به حرف ما شد اگه ذهن اوسع شد شما وقتی میگید الماهیت و منهی ببینید خود آقایون میگن الماهیت و منهی سوهیهیه لیست اللهیه لا موجود ولا معدومه این شبه شما همون جا آقایون مسئله شبهه تناقض رو مطرح میکنن و میگن در ذهن معنی نداره میدونم رفت اجتماع متناقضه این محال رفتش هم محال محاله به ما یه اشکال نداره ما همین رو نگیم بعد از رفت اشکال نداره بس از الله علیه